قایق توپداری که در بندر لنگر انداخته بود به محض با خبر شدن از رسیدن ناوگان کرجی ها حرکت کرد. خوزه پالاسیوس قایق را از پنجره های چادر دید و روی ننویی که ژنرال با چشم های بسته در آن دراز کشیده بود خم شد و گفت: قربان، به مونپوکس رسیده ایم. ژنرال بیان که چشم هایش را باز کند گفت: کشور خدا. هرچه آنها به ساحل نزدیکتر شدند، رودخانه پهن‌تر و آرام‌تر و همانند مردابی بی آغاز و پایان شد و گرما آنقدر شدید بود که می توانستی با دست لمسش کنی. ژنرال بدون تلخ رویی از تماشای سپیده سرزده و بین طلوعین فروزانی که او را در نخستین روزهای سفر در عرش نگه داشته بود دست کشید و تسلیم اندوه شد. نامه ای دیکته نکرد، چیزی نخواند یا چیزی از همراهانش نپرسید که اثری از مختصر علاقه به زندگی در آن باشد. حتی در گرمترین ساعات بعد از ظهر خودش را در پتو می پیچاند و با چشمان بسته در ننو می ماند. خوزه پالاسیوس که فکر می کرد ژنرال صدایش را نشنیده، پیغامش را تکرار کرد و این بار ژنرال با چشمهای بسته جواب داد: مونپوکسی وجود ندارد. بعضی وقتها ما خوابش را میبینیم، اما وجود ندارد. خوزه پالاسیوس گفت: دست کم من میتوانم به وجود برج سانتا باربارا شهادت بدهم. از اینجا دارم میبینمش. ژنرال چشمان رنج دیدهش را باز کرد، توی ننویش نشست و در نور آلومینیومی ظهر اولین بام‌های شهر بسیار باستانی و رنج‌آزموده مونپوکس را دید که بر اثر جنگ ویران شده بود. در آشوب‌های جمهوری از اعتبار افتاده بود و آبله در آن کشتار کرده بود. این لحظه زمانی بود که در آن رودخانه با چنان اکراه اصلاح ناپذیری تغییر مسیر خود را آغاز کرده بود که در پایان قرن به بیابان خشک مبدل شد. فقط بقایای سیل بندی از سنگ و خاک که فرمانداران استعماری هر بار پس از نابودی آن بر اثر سیلاب با سرسختی خاص ایبریایی خیش به بازسازیش پرداخته بودند، در طول ساحل پوشیده از سنگ فرو ریخته بود. کشتی جنگی به کرجی ها نزدیک شد و افسر سیاه پوستی که هنوز اونیفرم پلیس سابق دوران نایب السلطنگی را به تن داشت، لوله توپ را به طرف آنها نشانه گرفت. ناخدا کاسیل دو سانتوس فریاد زد: آهای سیاه احمق نشو! پارو زنان دست از پارو زدن برداشتند و کرجی ها در مسیر جریان رود به حال خود رها شدند. سربازها که منتظر فرمان بودند تفنگ هایشان را بلند کردند و به طرف قایق توپدار نشانه رفتند. افسر ککش نگزید، با فریاد گفت: گذرنامه ها به نام قانون! و فقط در این لحظه بود که روح آشفته ای را دید که از زیر چادر سر در می آورد و آن دست فرتوتی بود که هنوز قدرت بیچون و چرایش را حفظ کرده بود و به سربازها دستور می داد سلاح‌هایشان را پایین بیاورند. بعد با صدای خفیفی به افسر گفت: گرچه ممکن است باور نکنی ناخدا، من گذرنامه ای ندارم. افسر نمی دانست او کیست، اما وقتی فرناندو گفت، افسر با اسلحه هش توی آب پرید و شتابان به طرف ساحل رفت تا این خبر خوش را به همه بگوید. قایق توپدار که زنگش همچنان می نواخت کرجی ها را تا بندر همراهی کرد. حتی قبل از آنکه همه شهر در آخرین خم رودخانه جلوی دید واقع شود، ناقوس های هشت کلیسای آن برای اعلام این خبر خوش به صدا در آمده بودند. سانتا کروز ده مونپوکس در دوران استعماری پل تجاری بین سواحل کارائیب و داخل کشور بود و همین منشأ ثروت آن بود. طوفان‌های آزادی که وزیدن گرفت، این دژ اشراف سالاری آمریکا نخستین جایی بود که اعلام استقلال کرد. شهر که از نو به تصرف اسپانیا درآمده بود، یک بار دیگر توسط خود ژنرال آزاد شد. مونپوکس سه خیابان پهن مستقیم و خاکی داشت که به موازات رودخانه کشیده شده بودند، با خانه های یک طبقه‌ای که پنجره های بزرگ داشتند و در آنها دو کنت و سه مارکیز پرورش یافته بودند. شهرت صنایع دستی آن در رشته فلزات گرانبها از فراز و نشیب‌های جمهوری جان سالم به در برده بود. این بار ژنرال با چنان حالتی از سرخوردگی از افتخاراتش و چنان رها از افسون دنیا به این شهر رسیده بود که از دیدن جمعیتی که در بندرگاه برای دیدنش ازدحام کرده بودند جا خورد. شلوار مخمل و چکمه‌های بلندش را هول هولکی پوشید. خودش را با وجود گرما در پتو پیچاند و به جای کلاه خوابش کلاه لب پهنی به سر گذاشت که در هوندا به هنگام خداحافظی برای مردم تکان داده بود. در کلیسای لا کنسپسیون مراسم تشییع شخصیتی عالی مقام برگزار می شد. همه مقامات کشوری و کلیسایی، سازمانهای مذهبی مدارس و شهروندان متشخص که با فاخرترین لباسهایشان در مراسم رسمی قداس شرکت داشتند، با شنیدن صدای ناقوسها آرامش خود را از دست دادند، چون فکر کردند وقوع آتش سوزی اعلام شده است. اما همان معاون کلانتر که سراسیمه وارد شده و خبر را در گوشی به شهردار گفته بود، طوری که همه بشنوند، فریاد زد: رئیس جمهور در بندر است! چون خیلی ها هنوز نمی دانستند که او دیگر رئیس جمهور نیست. روز دوشنبه پستچی شایعات شنیده شده از هوندا را در شهرهای مسیر رودخانه پخش کرده بود، اما هیچ توضیحی نداده بود. به همین علت ابهام مزبور مراسم استقبال غیر منتظره را هیجان انگیزتر کرد و حتی خانواده های داغدار متوجه شدند که بیشتر عزاداران کلیسا را ترک می کنند تا در کنار دیوار خرابه گرد هم آیند. تشییع پیش از آن که خاتمه پیدا کند از هم پاشید و فقط گروهی از نزدیکان متوفا تابوت را در میان غرش توپ‌ها و ناقوس‌ها تا گورستان بدرقه کردند. آب رودخانه به علت بارندگی کم در ماه می هنوز پایین بود و به همین دلیل ژنرال و همراهانش برای رسیدن به بندر مجبور بودند از پشته زباله‌های سنگ شده صعود کنند. ژنرال با بدخلقی پیشنهاد کسی را که می‌خواست کمکش کند رد کرد و در حالی که به بازوی سروان ایبارا تکیه داده بود بالا می‌رفت. در هر قدمی سکندری می‌خورد و می‌کوشید خود را سر پا نگه دارد، اما لطمه‌ای به نامش نخورد. در بندر با مقامات شهر احوال پرسی کرد و با توجه به وضع جسمی و کوچکی دستهایش با قدرتی باور نکردنی با آنها دست داد. کسانی که آخرین بار در آنجا از او دیدار کرده بودند نمی توانستند خاطراتشان را باور کنند. ظاهر او همانند پدرش پیر می نمود، اما همان رمق اندکش کافی بود تا هر کسی را از فراهم آوردن هر گونه برنامه ویژه‌ای برحذر دارد. از نشستن بر تخت‌های روان که در مراسم جمعه قبل از عید پاک بر دوش می‌کشند و برای او آماده کرده بودند خودداری کرد و گفت پیاده تا کلیسای لا کنسپسیون می‌رود. سرانجام مجبور شد سوار قاطر شهردار شود که گماشته وقتی او را دیده بود که با آن حالت ضعف از کرجی پیاده می‌شود، شتابان برایش زین کرده بود. خوزه پالاسیوس در بندر چهره‌های بسیاری با رگه‌های قرمز و ردپای آبله دیده بود که بیماری سرسخت بومی شهرهای واقع در پایین دست رودخانه مگدالنا است. میهن‌پرستان پس از این که این بیماری در ماجرای نبرد رودخانه تلفات سنگینی به سربازان ارتش آزادی بخش وارد آورد، از آن بیشتر می‌ترسیدند تا از اسپانیایی‌ها. بعد وقتی آبله دوام آورد، ژنرال ترتیبی داد تا طبیعت شناسی فرانسوی که به آنجا آمده بود تا هر زمان که لازم بود در آنجا بماند و مردم را مایه کوبی کند. اما این شیوه درمان سبب چنان مرگ و میری شد که آخر سر هیچ کس نمیخواست چیزی از معالجه گاوی به قول خودشان بشنود و بسیاری از مادرها ترجیح میدادند کودکانشان در معرض خطرات آلودگی قرار گیرند ولی گرفتار خطرات پیشگیری از آن نشوند. با این حال گزارش های رسمی که به ژنرال رسید او را متقاعد کرد که بلای آبله در حال ریشه‌کن شدن است. به همین علت وقتی خوزه پالاسیوس انبوه صورت‌های پر آبله را در میان جماعت نشانش داد، ژنرال بیش از آن که تعجب کند احساس بیزاری کرد و گفت
تا زمانی که زیر دست‌ها برای خوشحال کردن ما دروغ می‌گویند، وضع همیشه همینطور خواهد.
نگذاشت کسانی که در بندر به استقبالش آمده بودند متوجه تلخکامیش بشوند و گزارش چکیده ای از وقایع مربوط به کنارگیریش و هرج و مرجی را که در سانتاف ده بوگوتا حاکم بود به اطلاع آنها رساند و تشویقشان کرد متفقاً از دولت جدید حمایت کنند و گفت
راه دیگری نیست، یا اتحاد یا هرج و مرج.
گفت می رود و بر نخواهد گشت و چندان هم در پی تخفیف آزردگی های ظاهری جسم خود که پرشمار و بسیار جدی بودند نیست، بلکه می کوشد از اندوه وصف ناپذیری که عذاب دیگران در او پدید آورده است خلاصی پیدا کند، اما نگفت چه وقت یا به کجا می رود و بی آنکه سخنش ربطی به موضوع داشته باشد تکرار کرد دولت هنوز گذرنامه لازم برای ترک کشور را به اون نداده است. ژنرال از بابت 20 سال افتخاری که مونپوکس ارزانیش داشته بود تشکر کرد و از آنها خواست با هیچ عنوانی جز همشهری مفتخرش نکنند. کلیسای لاکونسپسیون هنوز غرق در ماتم بود و رایحه گلهای مراسم تشییع و شمعها هنوز در هوا موج می‌زد که جماعت برای قرائت دعای ای خدا به درون آن یورش بردند. خوزه پالاسیوس که در کنار بقیه همراهان نشسته بود متوجه شد ژنرال نمیتواند در نیمکتش آرام بگیرد، اما شهردار که دورگهی با نشانه های مادرزادی بود و سری زیبا و شیرمانند داشت در میان حلقه کوچک اطرافیان ژنرال کنار او ایستاد. فرناندا بنخومه آی بیوه که زیبایی آمریکاییش قوقایی در دربار مادرید برپا کرده بود، باد بزن چوب صندلش را به ژنرال داد تا او بتواند در این مراسم خفه کننده از خود دفاع کند. ژنرال باد بزن را هر طور که بود پیش و پس می کرد و هیچ به اندک باد آن توجهی نداشت تا آنکه گرما تدریجاً نفس کشیدن را برایش دشوار کرد. آن وقت در گوش شهردار گفت
باور کنید من مستحق این تنبیه نیستم.
شهردار گفت عشق مردم برای خودش قیمتی دارد عالی جناب. ژنرال گفت
متاسفانه این عشق نیست، کنجکاوی است.
نیایش که تمام شد با تعظیمی کوتاه از بیوه بنخومه آ خداحافظی کرد و باد بزنش را پس داد. بیوه کوشید باد بزن را به ژنرال برگرداند و به او گفت این افتخار را به من بدهید و این را به نشانه یادگاری از کسی که شما را خیلی دوست دارد نگه دارید. ژنرال گفت
تأسف اینجاست سینیورا که من فرصت چندانی برای به یاد آوردن ندارم.
هنگام پیمودن مسافت بین کلیسای لاکونسپسیون تا مدرسه سان پدرو آپوستول که عمارتی دو طبقه با رواق صومعه‌ای پوشیده از سرخس و میخک بود و باغ پرنوری از درختان میوه در پشت آن قرار داشت، کشیش اصرار میکرد تا او را از زیر سایبان هفته مقدس عبور دهند و از گرمای خفه کننده محافظتش کنند. دالانهای تاق بندی شده به علت باد ناسالمی که در این ماها حتی شبها از رودخانه میوزید قابل سکونت نبودند، ولی اتاقهای مجاور تالار بزرگ پذیرایی با دیوارهای آجری زخیمی که آنها را در سایه پاییزی نگه می داشتند در امان بودند. خوزه پالاسیوس پیشاپیش رفته بود تا همه چیز را آماده کند. اتاق خواب که دیوارهای روکاری نشدهش با لایه تازه از دوغاب گچ پوشانده شده بودند، از تنها پنجره سبز کرکرهی که رو به باغ میوه باز می شد اندکی نور می گرفت. ژنرال دستور داد جای تخت را طوری عوض کنند که پنجره مشرف به باغ میوه در سمت پا قرار بگیرد نه سر، و بدین طریق ژنرال می توانست میوه های زرد گواوا را روی درخت ها ببیند و از عطرشان لذت ببرد. ژنرال در حالی که به بازوی فرناندو تکیه داده بود، در معیت کشیش کلیسای لاکونسپسیون که رئیس مدرسه نیز بود وارد شد. همین که از در وارد شد به دیوار تکیه داد و از عطر گواواهایی که از شاخه فرو افتاده در کف پنجره آویزان بود و بوی دلانگیزشان سراسر اتاق را فرا گرفته بود در شگفت شد. با چشمان بسته ایستاد و آنقدر رایحه غم‌انگیز روزهای رفته را استنشاق کرد تا از نفس افتاد. آنگاه با دقتی موشکافانه اتاق را ورانداز کرد، انگار که هر شیئی در آنجا نشانه یک تداعی است. غیر از تخت سایه‌باندار، گنجه‌ای از چوب مهون، یک میز غذاخوری با صفحه مرمرین، آن هم از چوب مهون، و یک صندلی راحتی با روکشی از مخمل قرمز در اتاق دیده می شد. یک ساعت 8 ضلعی با اعداد رومی روی دیوار کنار پنجره قرار داشت که عقربه هایش روی 1:07 دقیقه ایستاده بودند. ژنرال گفت: بالاخره یک چیز هنوز فرقی نکرده است. کشیش تعجب کرد و گفت: معذرت میخوام عالی جناب، تا آنجا که من میدانم شما قبلا هیچ وقت اینجا نبوده اید. خوزه پالاسیوس نیز تعجب کرد، چون آنها قبلا هرگز این خانه را ندیده بودند. اما ژنرال همچنان بر خاطراتش پافشاری می کرد و چنان نشانه های دقیقی می داد که همه را به حیرت انداخت. لیکن آخر سر سعی کرد مجدداً به آنها اطمینان دهد که این شوخی همیشگی او بوده است و گفت: شاید اینجا را در رویا دیده باشم. با همه اینها در شهری که همین الان در آن انسان تکفیر شده ای را دیده ایم که زیر سایبان راه می رفت، هر چیزی ممکن است. اندکی بعد طوفانی در گرفت که شهر را همچون ویرانه ای بر جا نهاد. ژنرال از این فرصت استفاده کرد تا از شر پذیرایی افراد خلاص شود، از رایحه گواواها لذت ببرد و تظاهر کرد که تاق باز افتاده و با لباس خوابیده است، و بالاخره در سکوت نجات بخش پس از طوفان واقعا به خواب رفت. خوزه پالاسیوس وقتی شنید او با لحن خوب و تنین صاف صدای دوران جوانیش حرف میزند که در همین لحظه در خواب بازیافته بود، فهمید حرفهای ژنرال درست است. او از کاراکاس یعنی شهری ویرانه سخن گفت که دیگر به او تعلق نداشت. دیوارهایش با اعلامیه‌های ضد او پوشانده شده و خیابانهایش از سیلاب کثافات انسان انباشته بود. خوزه پالاسیوس در گوشه از اتاق و تقریباً به حالتی نامرئی در صندلی راحتی مراقب بود تا مطمئن شود کسی غیر از همراهان ژنرال رازهای خواب او را نمی شنود. از میان در نیمه باز به سرهنگ ویلسون علامت داد و او سربازان گارد را به گشت‌های پراکنده در باغ فرستاد. ژنرال خفته گفت: هیچ کس در اینجا ما را نمی خواهد و در کاراکاس کسی از ما اطاعت نمی کند. سرانجام ما چنین شده است. زمزمه ی آهنگی تلخ به مرسی خانی بر بقایای افتخارات فنا شده ای که نسیم مرگ آن را به دست نابودی سپرده بود ادامه داد. بعد از حدود یک ساعت هزیانگویی سر و صداهای توی راه رو و تنین صدایی پر نخوت بیدارش کرد. ناگهان نفسی صدادار کشید و بیان که چشمهایش را باز کند با صدای بیرمق لحظات بیداریش گفت:
اینجا چه خبر شده است؟
خبر این بود که ژنرال لورنزو کارکامو، کهنه سرباز جنگ‌های آزادی بخش که طبعی آتشین و روحیه ای جسور داشت، تقریباً دیوانوار می‌کوشید قبل از ساعت تعیین شده برای ملاقات، راهش را با زور به طرف اتاق خواب ژنرال باز کند. او بعد از آنکه صدفانی از گروه سربازان پیاده را با شمشیرش زخمی کرد و سرهنگ ویلسون را به کناری هل داده بود، فقط در مقابل قدرت آسمانی کشیش سر فرود آورد که بی هیچ اعتراضی وی را به دفتر مجاور اتاق ژنرال راهنمایی کرد. ژنرال که به وسیله ویلسون با خبر شده بود، خشمگینانه داد کشید:
به کارکامو بگو من مردم، همین و بس، فقط به او بگو من مردم.
سرهنگ ویلسون برای مقابله با این سرباز لجوج که به مناسبت این دیدار اونیفرم رژه‌اش را پوشیده بود و مجمع الکواکبی از مدال‌هایش را از خود آویخته بود به دفتر رفت. اما تا آن موقع از خشم کارکامو کاسته و چشمهایش پر از اشک شده بود. گفت: نه ویلسون، آن پیغام را به من نده، خودم آن را شنیدم. ژنرال چشمهایش را باز کرد و دید ساعت هنوز 1:07 را نشان می دهد. خوزه پالاسیوس ساعت را کوک و از روی حافظه تنظیم کرد و سپس با مراجعه به 2 ساعت دیگر خود مطمئن شد که وقت میزان است. کمی بعد فرناندا باریگا داخل شد و کوشید ژنرال را به خوردن مقداری سوپ سبزی تشویق کند. ژنرال با آنکه از روز قبل چیزی نخورده بود مقاومت کرد، اما دستور داد غذا را به دفترش بیاورند تا در خلال دیدارها بخورد. در همان حال به وسوسه تن داد و یکی از گواواهایی را که بر شاخه جدا شده ای از درخت در اتاق بود کند. لحظه ای از بوی آن از خود بیخود شد. گازی هریسانه به آن زد، با شادی کودکانه آن را جوید، همه جای آن میوه را چشید و ذره ذره با آهای بلند و خاطر انگیز بلعید. بعد در حالی که شاخه ای از گواواها را وسط دو پایش گرفته بود روی نانو نشست و همه آنها را دانه دانه یک نفس خورد. خوزه پالاسیوس وقتی او را غافل گیر کرده که فقط یکی از گواواها باقی مانده بود: ما خودمان را خواهیم کشت. ژنرال با خوشخلقی ادای او را درآورد:
نه مرده تر از آنچه الان هستیم.
رأس ساعت 3:30 که از پیش تعیین شده بود، ژنرال دستور داد ملاقات کنندگان دوتا دوتا به دفترش بیایند، چون به این طریق نفر اول که عجله ژنرال را برای رسیدگی به نفر بعدی می دید زودتر حرفش را تمام می کرد. دکتر نیکازیو دلواله که جزو اولین ملاقات کنندگان بود، او را دید که پشت به پنجره‌ای تمام شیشه‌ای نشسته که آدم میتوانست از آن تمام مزرعه و در پشتش مرداب‌های مهالود را ببیند. ژنرال بشقاب سوپ سبزی را که فرناندا باریگا برایش آورده بود در دست داشت، ولی چون تازه داشت متوجه عواقب زیاده رویش در خوردن گواواها می شد، سوپ را حتی نچشیده بود. دکتر دلواله بعد احساس خود را از این دیدار به زبانی ساده چنین خلاصه کرد: کار آن مرد دیگر تمام است. هر کس که برای دیدار می آمد به شیوه خود با این حرف موافق بود، با این حال حتی کسانی که بیش از دیگران از ضعفش متأثر شده بودند با او احساس همدردی نداشتند، چون تشویقش می‌کردند به دهات مجاور برود و پدرخوانده بچه‌ها بشود یا به کارهای عامل منفعه بپردازد یا اینکه برود و فقری را که مردم بر اثر اهمال دولت دچارش شده اند به چشم خود ببیند. بعد از یک ساعت شکمدرد همراه با سوزش و حالت تهوع ناشی از خوردن گواواها نگران کننده شد و او به رغم تمایلش به پذیرفتن همه کسانی که از صبح منتظر بودند مجبور شد بین ملاقاتها وقفه بیندازد. در حیات برای گوساله‌ها، بزغاله‌ها، مرغ‌ها یا انواع و اقسام حیوانات وحشی که برای پیشگیری آورده بودند دیگر جایی نبود. سربازان مجبور شده بودند برای جلوگیری از آشوب دخالت کنند، اما تا غروب به یمن باران شدید معجزه آسایی که بارید و هوا را صاف کرد و بر سیطره سکوت افزود، اوضاع عادی شد.